أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فردا روزی است که این بناگذاری شده به عنوان وفات ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و این هم اشکالی نداره که یک روزی به عنوان ایشان، به هر حال ایشان بعد از ورود به قم بعد از 16-17 روز اینجا از دنیا رفتند و این برکتی که در قم پیدا شده و به عنوان حرم اهل بیت نامگذاری شده و شخصیتی که وجود او باعث شده است اینجا منتسب بشود به اهل بیت، که قبل از ولادت ایشان وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه این معنا رو عنوان فرمودن ستطفن و بزعتون منی فی ارض قم، مقام بسیار والا و شامخی دارد فاطمه معصومه سلام الله علیها، و ما هم خب ریزخار هستیم در خدمتشون و این حوزه علمیه هم به برکت ایشان شکل گرفته و اون بزرگانی که آمدن و این حوزه رو تشکیل دادن و این حوزه رو تقویت کردن به برکت ایشان در اینجا این همت رو داشتن، و هر وقت هم که مشکل پیدا می کردن از مرحوم آقای حاچیخ گرفته، مرحوم آقای سعد، آقای بروجه و همه اینها به خانم پناه می بردن، به بی بی پناه می آوردن، ولذا شخصیت بسیار بارزی داره ایشون. ما قدردان باشیم که در محضر ایشون و زیر سایه ایشون هستیم، مقید باشیم به حضور در حرم ایشان، مقید باشیم به زیارت، و عرضم به حضورتون که این جهات رو در نظر بگیریم. من نمیخوام بیشتر از این بپردازم که وقت درس گرفته نشه، اما امیدوارم خداوند انشاءالله به برکت این بی بی و این شخصیت والا قدر نظر عنایت و لطفش رو از این شهر، از این منطقه و از این حوزه مبارکه کوتاه نفرماید. اما بحثمون، بحثی که داشتیم در مورد استصحاب سببی و مسببی، عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه، خب قبل ما دیروز عرض کردیم که هم وجهی که مرحوم صاحب کفایه برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی میگه متخذ از شیخه، هم وجهی که در کلام آقای خویی رضوان الله علیه داشتیم، ولو آقای خویی هم ایشون از استاد بزرگوارشون مرحوم نائینی نقل میکنن و وجه نائینی متخذ از شیخه، بنابراین به اصل مطلب در اینجا که خود شیخ باشه بپردازیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون طرح که می کنن اینجا این بحث رو، چهار دلیل اقامه می فرمایند برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی. منهای یک وجه که چندان حالا از اهمیت برخوردار نیست که بعدن خواهیم گفت، سه تا وجه دیگه به هر حال قابل تأمل هست. وجه اولی که ایشان عنوان می فرماین اجماعه. اجماع اول تو ذوق می خوره که مسئله اصولیه اجماع یعنی چی؟ اجماع مال مسئله فقهیه است، در مسئله اصولیه اجماع معنا نداره. شیخ نمی خواد اجماع در مسئله اصولیه ادعا بکنه. حرف شیخ این است که ما میبینیم فقهای ما در مقام فتوا، در فقه در مقام فتوا، در جریان استصحاب در ملزومات شرعیه. ملزومات شرعیه یعنی در اسباب، در موارد اسباب تأمل نداشتن، مثل موارد طهارت من الحدث والخبث، کریت ما، اطلاق ما، حیات مفقود، براءت ذمه از حقوق مزاحم للحج و امثال اینها تردید نداشتند، استصحاب در این موارد را مقدم می کردن بر استصحاب عدم لوازمه شرعیه. یعنی استصحاب مسببی. ولذا مطلبی که شیخ به عنوان اجماع ادعا میکنه قابل تأمله، که ایشون میفرمایند ما میبینیم اعلام اعازم ما در فقه در این مواردی که میشمرن اطلاق ما، طهارت از حدث و خبث، عرض حیات مفقود، که جاهایی که استصحاب سببی داریم استصحاب مسببی هم داریم، عدم لوازم یعنی استصحاب مسببی، در این موارد همه آمدن مقدم داشتن استصحاب سببی را بر استصحاب مسببی. پس این اجماع در مسئله فقهیه است. حالا این اجماع تحقق داره یا نداره، تمام یا تمام نیست، داستان دیگه است، اما اجماع صحیحه. ولذا ایشون می‌فرمایند ما عمده فقها می‌بینیم این کار رو کردند، و بعد ایشان می‌فرمایند یؤید این اجماع را. این اجماع در بین اعلام هست، اما این اجماع تأیید میشه به سیره مستمره بین ناس، و این هم عجیبه. یعنی مطلب تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی اونقدر مسلم بوده که حتی عامه مردم هم همین کار رو میکنن، سیره مستمره بین الناس بر همین مقصود، تقدم استصحاب سببی بعد اطلاعهم علی حجیت الاستصحاب، وقتی استصحاب رو حجت میدانند، یا حالا به بنای عقلا، چون مرحوم شیخ متعرضم میشه که اگر استصحاب از باب زن باشه چه باید بکنیم، بنای عقلا همین مردم هن دیگه علی حال، ولذا اینها در امور روزمره شون استصحاب سببی رو مقدم میکنن بر استصحاب مسببی، در استصحابات عرفیه ایشون شاهد میارن. توجه داشته باشیم اجماع که ایشون مرحوم شیخ ادعا میکنه، اون اشکال که عرض کردیم در مسئله اصولیه اجماع معنا نداره، شیخ اینم ادعا نمیکنه، شیخ در مسئله فقهیه ادعای اجماع میکنه. تتبع موارد به ما نشان میده فقها در مواردی که یک اصل سببی هست و یک اصل مسببی هست، اصل سببی رو مقدم داشتن. منتها این اجماع داستان دیگری هم داره، یعنی برایش که نمیتوانیم به عنوان یک وجه قوی بهش اعتماد بکنیم، اولا مخالف هم در مسئله زیاد داریم. حالا میایم میگیم خود شیخ متعرض مخالفین میشه، هم از اعلام طبقات اول فقها، هم اخیر کسانی هستند در فقه اینجور عمل نکردن، ولذا اتفاق نظر نداریم. اجماع هم که میگیم اجماع باید احراز بشه تعبدی بودنش، تعبدی یعنی کاملا تلقی شده باشه این استصحاب، دلیل خاص براش نداشته باشیم که استناد مجمعین به دلیل نباشه. در اینجا با وجود ادله متعددهی که اعلام آمدن اقامه کردن، خب این اجماع میشه مدرکی، یعنی اعلامی که مجمعین هستند نظرهاشون رو جمع کردیم، هر کدام به استناد به یک وجهی آمده قائل شده به تقدم استصحاب سببی، ولذا یک اجماع تعبدی اینجا شکل میگیره، اما اهمیت مطلب رو میرسونه، به عنوان مؤید میتونه استفاده بشه، اما به عنوان وجه و دلیل نه، ولو جناب شیخ به عنوان دلیل عنوان فرمودن، این دلیل اولیشونه. دلیل دوم که عمده ادله هست، و اگر بگیم عمده ادله است که اصلا ذکر شده برای تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی، و ایشون هم رو این تکیه میکنن، این رو روش عنایت بفرمایید، بالا پایین هم زیاد داره عبارت رسائل، و در بعضی جاهاش هم اختلاف در فهم بین آخوند خراسانی و غیر آخوند، حالا عرض میکنیم. در این وجه فرمایش مرحوم شیخ اساسش اینه که شما توجه داشته باشید ما در ادله استصحاب به لسان لا تنقض الیقین به شک، این ادله استصحاب جاری می شود در شک سببی. ما در اینجا شک می کنیم در طهارت این ماء، اما ما حالت سابقه طهارت رو در آب داریم، استصحاب میکنیم طهارت را. خب وقتی استصحاب میکنیم طهارت را، ادله استصحاب در اینجا در این استصحاب ما لا تنقض الیقینه بشک، اینجا صادقه. چرا؟ ما حالت سابقه طهارت داریم، الان هم شک کردیم، دلیل استصحاب میگه لا تنقض الیقینه بشک، پس ما حق نداریم یقین به طهارت رو در اینجا نقض کنیم به مقتضای دلیل استصحاب. این در شک سببی است. اما در شک مسببی که لباس من هست که سابقه نجاست داره، حالت یقینی سابقش نجاسته، منتها این لباس رو من با این آب شستشو دادم، با این آب کشیدم، آبی که مسبوق الطهاره بوده، طهارتش طهارت استصحابیه. لا تنقض الیقین بشک نسبت به این استصحاب مسببی چی میگه؟ میگه لا تنقض الیقین بشک. نجاست سابق داریم، اما این نجاست سابق که دارید در اینجا، استصحاب نجاست در صوب جاری میشه، اما این صوب به ماء مستصحب الطهاره شسته شده، غسل شده. آیا در اینجا اگر من بیام در استصحاب مسببی بنا رو بر نجاست بگذارم، عمل کردم به مقتضای لا تنقض الیقین بشک؟ اینجا لا تنقض الیقین بشک نیست که من دست از نجاست صوب بر می‌دارم، اینجا لا تنقض الیقین به دلیل، به یقین، یقین البته یقین استصحابی، دلیل. بنابراین مرحوم شیخ این وجه رو بر این اساس استوار میکنه که در اینجا دلیل لا تنقض، ادله استصحاب، اینجا شامل میشود نسبت به اصل سببی، چون دست برداشتن از طهارت سابقه نقض یقین به غیر دلیله، نقض یقین به شک میشه و نهی کرده. اما در استصحاب مسببی نقض یقین به دلیل، نقض یقین به شک نیست. پس شمول ادله استصحاب بین اصل سببی و اصل مسببی، این شمول نسبت به اصل سببی هست، نسبت به استصحاب سببی هست. بعد ایشان می‌فرمایند که خب بحث می‌کنن این معنا رو، ایشون می‌فرمایند که اصلاً معنای این جمله در ادله استصحاب که لا تنقض الیقین بشک، نهی می‌کنه از نقض یقین بشک، یعنی نهی می‌کنه از نقض همه آثار مزاده با اون یقین سابق را. یعنی شما که میای یقین سابق رو ابقاء میکنی تعبدن و میکشی تا الان، همه آثار این یقین رو هم باید همین جور بکشی تا الان، نه تنها خود یقین رو نقض نکنی، آثار این یقین رو هم نباید نقض بکنی. ما در اینجا طهارت ما رو وقتی استصحاب میکنیم، این طهارت ما رو ابقاء میکنیم میاریم تا اینجا. اگر من بیام در اینجا بگم این آبی که طهارتش رو استصحاب کردم، این صوب نجس با این آب مستصحب الطهاره پاک نشده، نقص کردم آثار مزاد را، نقص کردم اون آثار به اصطلاح یقین سابق رو، این نقص شده. بنابراین در اینجا ادله استصحاب این معنا رو به ما میرسانه که شما بنا رو بگذارید بر یقین سابق و همه آثار مترتبه بر یقین سابق رو هم بار کنید. اگر این آب در اون حالت سابقه که یقین به طهارتش داشتیم، لباس نجس رو با این میشستیم، غسل میکردیم، لباس پاک میشد یا پاک نمیشد؟ الان هم که اون طهارت سابق رو در آب استصحاب کردید، معنای ابقاء یقین این است که همه آثار مترتب بر اون یقین رو الان بار بکنید و آثار مزاده اون رو بار نکنید. در اینجا وقتی استصحاب طهارت میکنیم، من در این صبح که شسته شده با این آبی که طاهر استصحابی بوده، اگر بیام باز هم بگم نجسون به اعتبار حالت سابقه نجاست، در واقع نقص کردم اون آثار مترتبه بر یقین را. از آثار مترتبه بر اون یقین طهارت المقصول به بوده، طهارت ملاقی با این آب بوده. اینجا این لباس با این آب تلاقی داشته، ملاقات داشته. من اگر بیام بگم نجاست باقی است، نقص کردم آثار اون یقین را. این بیانی است که ایشون در اینجا دارن. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند که ما در اینجا، البته حالا این عرض می‌کنیم، باز مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا اساس این وجه که مهمترین عرض کردم و چیزی که ما در باب تقدم استصحاب سببی داریم، مسئله شمول ادله استصحاب رو اینجا بررسی میکنن. یعنی مدعای شیخ اینه این شمول ادله استصحاب شامل شک سببی میشه اما شامل شک مسببی نمیشه. اگر ما بخوایم بیایم با عبارات مختلف اینجا بیان میکنه در رسائل، این عبارت هم در نوشته ما هست، مراجعه کنید. اگر ما در اینجا بخوایم بیایم نسبت به شک سببی به اصطلاح عمل نکنیم به ادله استصحاب، باید تخصیص بزنیم ادله استصحاب رو، بگیم ادله استصحاب حجت میگه یقین سابق رو ابقا بکنید الا در این مورد. اصل عقلایی عدم تخصیصه، درست شد؟ این اصل عدم تخصیص رو داریم. وقتی اصل عدم تخصیص رو داشتیم که هیچ وجهی برای عدم شمول این عموم، عموم لا تنقض نسبت به اصل سببی وجود نداره، توجه داشته باشیم این معنا در اصل مسببی جاری نیست. یعنی اگر ما در اصل مسببی بیایم بگیم این حالت سابقه نجاست رو ما در اینجا عمل نمی کنیم به لا تنقض الیقین به شک، چرا؟ چون اصلا موضوع لا تنقض الیقین به شک نیست. اینجا نقض یقین به دلیله. وقتی نقض یقین به دلیل شد، بنابراین اینجا تخصیص بخوره، نه تخصیص بخوره، به قول مرحوم آوازی های عراقی تخصص در اینجا خارج میشه. بنابراین ما در اینجا شمول رو تکیه میکنیم. کسی اشکال میکنه، ایشون در رسائل به عنوان دعوا مطرح میکنه، کسی اشکال میکنه که شما چرا اینقدر تکیه میکنید روی این یقین سابقه طهارت در آب؟ یقین یقینه، مگه فرق میکنه یقین با یقین؟ اینجا در ما یقین سابقه طهارت داریم، در صوب هم یقین سابقه نجاست داریم، اونجا شک لاحق داریم، اینجا هم شک لاحق داریم. اینا چه فرقی با هم دیگه میکنه؟ دو تا مورد برای استصحابه، یکی در آب یکی در لباس، تفاوتش چیه؟ ایشون میفرمایند نه تفاوت داره. دو وجه برای تفاوت ایشون ذکر میکنن. وجه اولی که ذکر میکنن همون معناییست که عرض کردیم که در اینجا معنای این که ما بیایم بگیم لا تنقض الیقین به شک در استصحاب سببی که طهارت باشه، معناش این است که بنا رو بگذار بر یقین سابق که طهارت باشه و بکشونش تا الان و تمام آثار مترتبه بر اون طهارت هم بار کن و آثار مترتبه بر عدم طهارت رو بار نکن. میاد میگه ولذا اگر این لا تنقض بخواد شامل اصل سببی بشه، نمیتونه شامل اصل مسببی بشه. یعنی اگر این استصحاب اصل سببی رو گرفت، من موظف میشم که آثار مزاده رو نقص کنم. آثار مزاده مثل نجاست سابقه در صوب، اگر من این استصحاب رو در سبب عمل کردم، میگه لا تنقض الیقین بشک، یعنی بنا بگذار الان بر طهارت ما. بنا گذاشتن من بر طهارت ما معناش اینه که شما تمام آثار این طهارت ما رو بهش ملتزم باشی، از جمله طهارت المغسول به که این صوب باشه. وقتی شمول در اینجا متوجه اصل سببی شد، اصل مسببی خود به خود از تحت شمول این عام، از تحت شمول لا تنقض خارج میشه. این یکی؟ بله. بله. حالا خیلی خوب، حالا احسنتو خود اشکال، شما اشکال تکرار میکنید. حالا اجازه فرمایید جواب دوم شیخ هم بدیم ما. چاش عرض میکنیم. ثانیاً ایشون میفرمایند که در اینجا ما که میایم میگیم نقض یقین به نقض یقین نجاست به دلیل، به حساب این است در استصحاب مسببی، به حساب این که به قول ایشون ما دلیل داریم که کل نجس غسل به ماء طاهر طاهرون، مگه دلیل نداریم؟ هر نجسی با آب پاک وقتی شسته شد طاهر میشه. بنابراین ما در استصحاب مسببی چیزی که داریم این است که آمدیم لباسی را که نجس بوده، نجس بوده چون حالت سابق نجاست داشته، استصحاب کردیم نجس بوده، این مسبوق و نجاسه رو ما آمدیم غسل کردیم به مایی که مسبوق و طهاره بوده. درست شد؟ طبق این استصحاب ما تا قبل از ملاقات استصحاب در مسبب جاری می شد، یعنی استصحاب نجاست بود. من با این لباس معامله نجاست می کردم، نمی تونستم باش نماز بخونم. درست؟ کما این که با اون آب هم معامله طهارت می کردم. جدا جدا اینها شمول ادله استصحاب نسبت هر دوتاشون هست، هیچ گیری نداره. گیر کجا پیدا می شه؟ گیر اینجا پیدا میشه که این ماء این لباس مستصحب و نجاسه رو من آمدم شستشو دادم با این آب مسبوق و طهاره. این اتفاقی است که افتاده. به مجرد اینکه این اتفاق افتاد، اینجا چند تا چیز تغییر میکنه. سوال میکنیم تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه؟ اینجا وقتی این ملاقات اتفاق افتاد، لا تنقض الیقین به شک در مورد آب به من چی میگه؟ میگه تو اینجا حق نداری این آب رو طهارتش رو نقض بکنی. اگر بخوای طهارت سابقه رو در آب نقض کنی، نقض یقین به شکه، چون دلیل نداری، دلیل نداری. اما در مورد استصحاب مسببی قبل از ملاقات من استصحاب نجاست جاری میکردم، بنابراین حاضر صوب نجسون، تمام آثار نجاستم برش بار میشه. اما وقتی این شسته شد با این آبی که طاهر هست، اینجا آیا من یقین به نجاست سابقه رو در این لباس نقص کردم به دلیل یا نقص کردم به شک؟ نقص با دلیله. دلیلم چیه؟ اون استصحاب طهارت هست، چون این ملاقات اتفاق افتاده. بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید در اینجا این مسئله ملاقات رو داریم، بقاء نجاست در صوب از این طرف موجب زوال طهارت در آب نمیشه، اما بقاء طهارت در آب موجب زوال نجاست در صوب میشه. این واضحه. وقتی اینجور شد، پس ما شمول ادله استصحاب رو که نگاه میکنیم، این شمول ادله استصحاب میاد به ما میگه اگر این شمول شامل اصل سببی بخواد بشه، دیگه نسبت به اصل مسببی شمول نداره، چون اون ملاقات اتفاق افتاده، اون ملاقات اتفاق افتاده دیگه شمول نداره. از تحت عموم لا تنقض الیقین به شک خارج میشه، چون نقض یقین به دلیله، نه دیگه نقض یقین به شک. باز مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالی رو شبیه همین اشکاله در اینجا مطرح میکنن. میفرماین یقین به طهارت ما و یقین به نجاست سو. خب باز همونجور که گفتیم هر کدام از اینها فردی از عموم ما هستن، عموم لا تنقص، این یک فرده، اونم یک فرده. شما در عمومات مگه قبلا برای ما نگفتید اگر یک عام می داشته باشیم، این عام افراد داره دیگه، طبیعت افراد داره، الحق و ان طبیعی موجودون به وجود فرده افراده، این طبیعت عام طبیعت افراد داره. یه فرد اینجا استصحاب سببی، یه فرد استصحاب مسببی، هر کدام حکم خودش رو داره. وقتی حکم خودش رو داره، چجور شما آمدید در اینجا شمول این عام را نسبت به فردی محکم قرص دست گذاشتید روش، از اون طرف میگید شمول نسبت به اون فرد دیگر که لباس باشه نداره؟ این باز همون اشکاله، منتها با بیان دیگر. ان الیقین به طهارت الماء و الیقین به نجاست ثوب المغسول به کل منهما یقین سابق شک فی بقائه و ارتفاعه و حکم الشارع به عدم نقض نسبته الیهما علی حد سوا، لأن نسبت حکم العام الى افرادهی الى حد سوا، فکیف یلاحظ ثبوت هذا الحکم للیقین به طهاره اولا حتی یجب الیقین نقض الیقین به نجاسه لأنه مدلوله و مقتضا. شما چرا اول سراغ استصحاب سببی رفتید؟ سراغ استصحاب سببی که میرید لا محاله این مسببی رو باید خارج کنید. اول بیایید سراغ استصحاب مسببی برید. وقتی سراغ استصحاب مسببی رفتید قصه عوض میشه. جواب این اشکال رو مرحوم شیخ داده، یعنی در همون وجه قبلی، که نظر مبارک ایشون این بود که اگر ما بیایم این ادله استصحاب لا تنقض رو اول ببریم در شک مسببی، اشکال نداره، اونجا حالت سابقه نجاست داریم، نجاست رو میکشونیم تا الان. اما یه اتفاق افتاده در اینجا. اتفاق چیه؟ ملاقاتی بین آب طاهر و این صورت گرفته، درست شد؟ این ملاقات صورت گرفته. این ملاقات تأثیر و تأثری که داره، وقتی شما نجس رو با آب غسل میکنید، نجاست از لباس به آب منتقل میشه یا طهارت از آب به لباس منتقل میشه؟ کدوم یک از اینها؟ طهارت به لباس منتقل میشه، این اتفاق افتاده. ولذا اشکال نداره در اونجا استصحاب مسببی هم یک فرد از افراد عام هست، اولم سراغش بریم. اما سراغش که رفتیم استصحاب نجاست نمیتونیم بکنیم بعد از این ملاقات. وقتی ملاقات صورت گرفته دیگه استصحاب نجاست جا نداره، در حالی که سراغ استصحاب سببی که میریم در اونجا ملاقاتی که صورت گرفته حالت سابقه که طهارت باشه از بین نبرده. لباس نجس وقتی با آب شستشو داده میشه که نجاستش به آب سرایت میکنه، طهارت آب به او سرایت میکنه. ولذا اون معنایی که سببیت و مسببیت رو درست میکنه در اینجا این ملاقاته، و سرایتی که از به آب به لباس هست، به عکسش نیست، از لباس نجس به آب نیست. ولذا این تعبیری که میکنن اینجا استصحاب سببی متعرض هست لحال المحمول در استصحاب مسببی، نقض شک رو در نظر میگیره، نه خود شک را، نقض شک رو در نظر میگیره. این اتفاق هست. منتها مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا یه جواب فنی میدن، دو تا جواب میدن. جواب
این اصلا بحث این تصویر دو تا استصحاب کنار
کنار هم میدونم. خیلی خوب، خیلی خوب، بله بسیار خوب. شما اصل تعارض استصحاب این رو اشکال دارید، نمیشه همچین چیزی. خیلی خوب، حالا این نظر شماست. این حالا ما حرف شیخ رو داریم بیان میکنیم. شیخ آدمی است که تعارض استصحاب این رو تصویر میکنه. شما یه ذره به فقه مراجعه کنید، هیچ بابی در فقه نداریم که مبتلا به تعارض استصحاب این نباشیم. همون عقل که شما میفرمایید، عقل میگه وقتی دو تا حالت سابقه ای داریم که در یکدیگر تأثیر و تأثر دارن، شر در اون میگه ابقاء کن، در اینم میگه ابقاء کن. آخ خب شما همون نتیجه شیخو میخواید بگید، میگید استصحاب سببی که دارن دیگه مسببی پیش نمیاد. خیلی خب، شما مسئله حل شود راحت شد، این مسئله شیخ داره حل میکنه، شما نتیجه رو دارید میگید، بسیار خوب. اما این حل باید تحلیلش کرد. آخ فلسفه استصحاب خروج از تحیر نیست، با براءت اشتباه کردید. بناء علی انه الواقع، چند روز من اینجا رو این نکته تکه کردم. آخ خب شما نیستید، شیخ دنبال واقعه. حالا شما نظر خودتونو دارید. ببینید، این ما آمدیم در اصل عملی گفتیم رفع شک میکنه، رفع حیرت میکنه. استصحاب اصل محرزه. ما چندین روز اینجا وای حکومت بله بله بسیار. حالا علی حال شما کمی رسائل مطالعه بفرمایید. ما نظر شما رو الان نمیگیم، نظر شیخو بگیم. اجازه فرمایید. مرحوم شیخ تصویر میکنه تعارض رو، مضافاً به این که ما میگیم استصحاب سببی طهارت آب اثر میکنه، مسبب اثر نمیکنه. این چرا؟ ببینید اون تحلیلی که ما میکنیم شیخ میکنه، اینو دقت کنید. اینجا هر کدام از اینها، حالا این دو تا جواب فنی شیخ داره که دیگه نمیرسیم بگیم، اونو بعد میگیم. اما این تا اینجا این معنا رو به اصطلاح حذف بکنیم، دو تا استصحاب ما داریم، هر دو یقین داره شک داره، خودشون باشن، هیچ ارتباطی به هم نداشته باشه، این استصحاب جای خودش جاری میشه. طهارت ماء الان شک کردم، طهارت رو ابقا میکنم. نجاست صوبم جای خودش جاری میشه، قبلا نجس میدانستم الان ابقا میکنم، ربطی هم به هم نداره. چی ربط پیدا میکنه؟ وقتی که ملاقاتی صورت گرفته، من آمدم این لباس مستصحب و نجاسه را غسل کردم به ماء مستصحب و طهاره، وقتی این اتفاق افتاده، همون جور که گفتم وقتی این اتفاق میفته، اینجا تأثیر از آب به نجس، لباس نجس هست، یا تأثیر از لباس نجس به آب، کدام یکی از اینها؟ تأثیر از آب، آب مطهره، لباس نجس مطهر آب نیست، منجس آب نیست، تأثیر نمیگذاره. پس ما دوتا استصحاب داریم، یک طرفی هست که جریانش تأثیر میگذاره بر استصحاب دیگر، همین حالت که گفتیم تعرض دارد نسبت به محمول استصحاب دیگر. وقتی تعرض داره لا محاله، این حرفی که شیخ میزنه، اگر شما استصحاب رو در سبب جاری کردید، به قول مرحوم آخوند دیگه استصحاب در ناحیه مسبب موضوع پیدا نمیکنه، موضوع پیدا نمیکنه، برای عموم لا تنقض موضوع پیدا نمیکنه. تا فردا تعطیله به مناسبت همین وفات حضرت معصومه سلام الله علیها.